أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بغية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به جهت ثالثه بود، و اون این بود که آیا علو و یا استعلاء شرط در صدق مفهوم امر هستند یا ارشاد خدمت شما نیست.
ایشون ثالثه
ببخشید، آیا امر حقیقت در وجوب هستش یا نیستش؟ ایشون فرمودن که از نظر ما امر حقیقت در وجوبه، به خاطر اینکه معنای وجوب متبادر از لفظ امر هست، به خاطر تبادری که اینجا وجود داره. گفتن وقتی که لفظ مطلقاً بدون قرینه اطلاق می‌شود، اونی که اول از لفظ به ذهن میزنه و تبادر میکنه اون معنای وجوب هستش. بعدم سه تا معید آوردن، آیه فلی احزل لذین ای خالفون ار امره، آیه روایت لولا انشاق علا امتی لامرتهم به سواک، و یکم روایت بریره که میگفتش اتعمارن یا رسول الله حضرت فرمودن لا بل انشافه. این ستا رو ذکر کردن که گفتیم وچه این که اینا اشکال دارن چی میتونه باشه و چرا من مصنف اینا رو به عنوان دلیل ذکر نکرده، به عنوان معید ذکر کرده. یک مورد دیگری رو که ایشون ذکر میکنه، امروز بحث این استش که گفتن اگر عبد با امر مولا مخالفت بکنه، به مجرد مخالفت او با امر مولا میشه توبیخ و مؤاخذش کرد، در حالی که اگر امر ظهور در وجوب نداشت، طبیعتاً مؤاخذه او معنا نداشت. این هم میگن دلیل میشود بر این که امر ارشاد خدمت شما که برای وجوب وضع شده و حقیقت در وجوب. بعد مثال میزنه، میگه که مثلا در آیه شریفه است ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، وقتی خداوند به شیطان به ابلیس میفرماد چی تو رو منع کرد از این که سجده نکنی وقتی من به تو چیکار کردم، امر کردم، اذ امرتک. این ارشاد خدمت شما که دلالت بر این دارد که امری که خدا کرده مادی، امر اینجا دلالت بر وجوب داره، و الا توبیخ کردن خدا اینجا معنا چی؟ نداشت.
البته این آخری خیلی چنگی به دل نمیزد، تو امر استحبابی هم میشه اینجوره این من کار خوب و چرا علم
ده. نه، این توبیخ توبیخ نمیشه کرد که تو ارشاد خدمت شما
اسمشو توبیخ نذارید، اسمشو مثلا
نه توبیخ نمیشه کرد، لسان کاملا توبیخه. توبیخ ماله فعل حرام و یا ترک واجب. اگه شما یک حرامی رو انجام بدی یا ترک یک واجبی بکنی، اونجا توبیخ معنا پیدا
می‌کنه. حالا شما واسه یک کار مستحبی همین میگید بلاز ادبی ایراد داره، ما منع اگر اینکه نماز
نه بلاز فقهی ایراد داره، بلاز ادبی که نمی‌خوایم بگیم، که میگیم اینجا قانون فقهی است. شما می‌خوای توبیخ بکنی یک نفر، طبق قانون خودت توبیخش می‌کنید. حالا هر کی قانون خودش، خدا قانون خودش، عرف قانون خودشون درست شد. الان اگر یک مثلا توی جامعه ما گفته شده باشه که آقا اگر شما مصرفتون رو پله مثلا فلان نگه دارید، مصرف برقتون رو، این مثلا بهتره یا فلان میکنید، اینا میتونن بگن خب حالا اگه کسی این کاری کرد بهش جایزه میدیم، نکردم که خب هیچ، پولشو داره میگیریم دیگه ازش، درسته؟ اما این که مثلا بیایی توبیخش بکنی، توبیخ من هم طبق اون قانون این امر امر الزامی چی نیستش، الزامی وجود نداره. اما اگر گفتی بیت کوین نباید با این برق خانگی یا برق تجاریت، بیت کوین حق نداری استخراج کنی، بعد این رفتش انجام داد، میتونی توبیخش کنی، میگه آقا تو چرا این کار کردی، به چه جهت رفتی این کار کردی. توبیخ نه به دلالت بر الزام وجود داره.
چرا این کار نکردی، کار
خیلی خوبی بود. نه اون تشویق میشه، نه اون اینجا الان چیزه، اینا توبیخ خوب نیستون، اگر اون باشه یه بحث دیگه ایه. اما این توبیخه، توبیخ با وجوب میسازی، یعنی با ترک واجب یا فعل حرام، که حالا اینجا ترک واجب دید چون ترک کرده فعل رو، من ما من اگر برای ترک آمده. رضا اینا گفتن که این هم گفتیم مثلا اون فرمایش های حکیم باز اینجا میاد که خب اینجا تناسب حکم موضوع چون توبیخ در اینجا وجود داره، شما میفهمید عبر اینجا دلالت بر وجود داره. از کجا معلوم این دلالتش وضعی باشه؟ از کجا معلوم؟ شاید به همین قرینه مجازن در خصوص وجوب استعمال شده، یا نه برای معنای مشترک معنوی باشد، برای معنای جامعه وضع شده مطلق طلب، اینجا به این قرینه ما میفهمیم ازش وجوب اراده شده، یا بگید مشترک لفظی هم برای وجوب وضع شده جداگونه، هم برای ندب اینجا به قرینه معینه که توبیخ بوده باشد میفهمیم که این خصوص چی هستش؟ وجوب اراده شده. این نمیتونید اینجا این استدلال رو بکنید. از این همه رو مصنف تحت عنوان معید بندی عطف میکنه و ذکر میکنه. یک از اینجا مرحوم مصنف وارد میشه در استدلالی که قائلین به اشتراک معنوی آوردن. یعنی بعضی ها میگن لفظ امر برای خصوص خود مصنف و از ظاهر انه و حقیقتون فعل وجوب وضع شده برای وجوب، یعنی طلب وجوبی، چون طلب رو که قبلا گفته بود الان هم که میگه وجوب یعنی طلب وجوب. اما بعضی اومدن گفتن نه خیر، امر وضع شده بنای معنای جامع مطلق طلب که یه فردش وجوبه، طلب وجوبیه، یه فردش هم طلب ندبیه، مشترک معنویه، ارشاد خدمت شما که مشترک لفظی یا متعیناً وضع شده باشد برای خصوص وجوب چی حقیقت و مجاز نیستش که در ندب مثلا مجاز بوده باشد، قرینه مثلا نیاز داشته باشد، این نیستش. بعضی اینجور اومدن گفتن. برای حرفشون سه تا استدلال ذکر شده در فصول. مرحوم مصنف این سه تا استدلال رو با این واوی که شروع میکنن این سه تا استدلال رو نقل کردن و رد کردن. اولین استدلالی که گفته شده گفتن ببینید شما آیا امر رو میبینید تقسیمش میکنن به امر وجوبی و امر ندبی؟ خود این تقسیم اشاره به این دارد که امر برای معنی جامعه وضع شده، چون اگر امر برای خصوص وجوب وضع شده بود کسی که میومد امر رو تقسیم میکرد به امر وجوبی و امر ندبی، یعنی میگفت طلب وجوبی دوتاست، یا طلب وجوبی است یا طلب ندبی است، این میشد تقسیم و شیء الی نفسه و غیره، لازم میومد غیر اقسام داخل در مقسم بشن، این اشکال تقسیم میشد دیگه. لذا طبق قواعد تقسیم ما میفهمیم این استعمالی که شده قطعا امر درش به معنی چیه؟ وجوب هستش، ببخشید مطلق طلب هست که معنای جامعه میشه، مشترک معنوی هم شامل وجوبی میشه هم شامل ندبی. لذا تقسیمش صحیحه، لذا تقسیمش چیه؟ صحیح هست. این استدلال اول آقایون. مرحوم مصنف میفرمند خب این که تقسیم استعماله، استعمال هم از حقیقت و مجازه. شما به قرینه تقسیم که این اقسام رو ذکر کردیم میفهمید قطعا این امری که مقسم قرار گرفته معنای جامع داره، این در معنای جامع استعمال شده. اما اینکه برای همون معنا وضع شده، شما میخواید بگید مشترک معنوی است، یعنی برای معنای جامع وضع شده نه فقط استعمال شده. میگیم چرا؟ میگید نه چون اینجا استعمال شده. مگه هر استعمالی علامت وضعه؟ از اولی که علامت وضع مشخصه، توادر، صحت حمل، عدم صحت، سلب، اینا علامات حقیقت و وضع هستن. ولی استعمال، مطلق استعمال گفتیم، علی استعمال رو بارها گفتیم، امن من الحقیقت بل مجاز تقسیم یک نحوه استعمال لفظه که در اون اقسامش داره استعمال میشه. فقط و تقسیم او علل ایجابه و الاستحباب، این واو استینافی است در واقع و جواب از یک سوال مقدره، و اون این که ممکنه کسی بگه آقا شما ادعا کردید که امر حقیقت در خصوص وجوبه، این ادعای شما با تقسیم امر به امر ایجابی و امر استحبابی سازگار چی نیست، چون اگر امر منظور ازش خصوص امر وجوبی بود این تقسیم میشد تقسیم مشیه به نفسه و به غیره. ایشون میخواد با این واو به استیناف جواب از این سوال مقدر بده، در واقع استدلال برای قائلین به اشتراک معنوی هستش، اشکال اونهاست بر ما استدلال خودشون. پاسخ چی میده مرحوم مصنف؟ فن و تقسیم او علل ایجاب و الاستحباب انما یکون قرینتن علا ارادت المعن الام من فی مقام تقسیمه. تقسیم لفظ امر به ایجاب و استحباب این هست و جز این نیست که قرینه می شود بر این که معنای امر از لفظ امر اراده شده است در مقام تقسیم چی؟ لفظ چی؟ امر. و صحت الاستعمال فی معنن اما من کونه علی نحو الحقیقت و المجاز، در حالی که صحت استعمال یک لفظ در یک معنایی که الان اینجا لفظ امر در معنای جامع استعمال شده، این اهم است از این که این حقیقی بوده باشد علی نحو الحقیقه باشد یا مجازی بوده باشد. فرق نمیکنه. ممکنه این استعمال مجازی باشه. از کجا میگید پس این وضع شده برای معنای جامع و مشترک معنوی هستش که همین چیزی رو نمیتونید از این استعمال و از این تقسیم اثبات بکنید کما لا یخفا. و اما موفید میره سراغ استدلال دوم قائلین به اشتراک معنوی که باز اینم صاحب فصول ذکرش کرده و هر شبت خدمت شما از مرحوم علامه هلی در نهایت الاصول این استدلال ذکر شده. اومدن گفتن که آقا استعمال، یعنی استعمال لفظ امر هم در وجوب و هم در استحباب چیه؟ ثابت. یعنی هم در موارد وجوب دیدیم که ماده امر به کار رفته و هم در موارد استحباب دیدیم که ماده امر چی؟ به کار رفته. اگر لفظ امر برای قد مشترک بین وجوب و استحباب وزن نشده باشه، لازم میآید که این استعمال یا اشتراک لفظی باشه، یعنی بگویید این هم برای وجوب جداگانه وضع شده است هم برای استحباب جداگانه وضع شده، یا بگید برای یکی حقیقیه برای یکی مجازیه، یکی از این دوتا رو باید بگید. در حالی که توی تعارض احوال گفته شده در دوران امر بین این که مثلا این لفظ استعمالاتش آیا مشترک معنوی باشد یا مشترک لفظی باشد یا حقیقت و مجاز باشد، آقایون گفتن الاشتراک المعنوی خیر من الاشتراک لفظی و الحقیقت و المجاز، گفتن اون از این بهتره. این هم یه استدلالیست که بعضی اومدن اینجا مطرح کرد. این استدلال که دیگه جوابش از قبل معلومه، مصنف قبلا این مطلب رو فرمودن اونجا که اومدن گفتن که این نوع قواعدی که شما میبینید آقایون ادبا گفتن، اولا ما قبول نداریم، چون مثلا میگیم چرا این حرفو میزنید، مثلا میگن غلبه، مثلا میگن بعد عن الخطا، میگیم اینا مبنا شما قبول ندارید. ثانیا گفتن معارض داره، یعنی همونطور که یه اومدن گفتن اشتراک معنوی اولا است از اشتراک لفظی، یه دم برعکسشو گفتن، همونطور که یه دی و استدلال هم براش آوردن، همونطور که یه دی اومدن گفتن اشتراک معنوی اولا است از حقیقت و مجاز، یه دم برعکسشو گفتن، گفتن نه حقیقت و مجاز اولا است از اشتراک چی معنوی، گفتن این غلبه داره نسبت به اون. لذا در اینجا شما نمیتوانید به این قواعد استناد بکنید، چون قواعد معارض دارن و هیچ ترجیح هم در کار چی نیستش. سوم مرحوم مصنف فرمودن اساسا ما قبلا گفتیم بودیم این قواعد اصلا فرض کنید معارض هم ندارن، فرض کن معارض هم، نهایتا این قواعد مفید ظن استحسانی هست، یعنی طرف یه استحسانی کرده میگه چون حقیقت و مجاز غالبه پس اگر امر دائر شد بین حقیقت مجاز و اشتراک پس اینجا ما حمله بر غالب میکنیم، نهایتش اینه یک ظن استحسانی ایجاد کرده دیگه، یه ظن عقلایی هم حتی نیستش که بخوایم طبق بنا عقلا جلو بریم و بگیم از باب ظهور و اینا حجته، اونم نیست، یک ظن استحسانی است. برای کسی ظن استحسانی به این رفته که حقیقت و مجاز اولاست، چرا؟ چون به ذهنش اومده که آقا اینجا این غلبه دارد. برای یکی دیگه اومده نه مثلا اشتراک لفظی اولا، چون به ذهنش اومده که لبوده هی عن الخطا، هر کی یه چیز به ذهنش اومده. این استحسانات حجت نیست، این ظنون حجت نیست. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا مگر دلیلی بر اعتبارش باشد، مثلا در موضوعات مثل بیانه، مثلا در احکام مثل خبر واحد اینا، ولی اگه غیر از اینا باشه این حجت چی نیستش. از ایشون میگه آقا این استدلال شما رو حواس، اینا که شما بیاد بگید آقا اینجا اگر ما اشتراک معنوی قائل نشیم باید یا اشتراک لفظی قائل بشیم یا حقیقت و مجاز، ولی اشتراک المعنوی خیر من الاشتراک اللفظی و الحقیقت و المجاز، این قاعدتون رو ما تو تعارض احوال پنبهشو زدیم، این کبراتون رو قبول نداریم. فهمت؟ و اما ما افید من ان الاستعمال فیهما ثابتون، اما اون چی که افاده شده از این که گفتن استعمال در وجوب و در استحباب ثابته، فلو لم یکن موضوعا للقدر المشترک بینهما، اگر لفظ امر وضع نشده باشد برای قدر مشترک بین وجوب و استحباب که بشه مشترک معنوی، لازم الاشتراک اول مجاز، یا اشتراک لفظی لازم میاد یا حقیقت و مجاز لازم میاد. ببین تو یکی حقیقت استعمال میشه در دیگری چی مجاز لازم استعمال میشه. کبرا رو نگفته، کبراش نستش که ول اشتراک المعنوی خیر من اشتراک لفظی و الحقیقت و المجاز، کبراش هم اینه استدلال، اون دیگه به وضوحش واگذار کرده ذکر نکرده. میفرماد اما ما افید فهو غیر مفید، اون چه که افاده شده این افاده ایشون فایده نداره، به نتیجه چی نمیرسد. چرا؟ لما مرت الاشارت و الی فی الجهت الاولا، به خاطر آنچه که در جهت اولا بهش اشاره شد و همچنین در تعارض احوال هم گذشته تر بهش اشاره شده بود در مقدمات، که آقا ما گفتیم که این قواعد رو ما قبول نداریم، اصلش رو قبول نداریم، مبتلای به معارض حسانی هن، سالشان اینا نهایتا مفید زن استحسانی هن و زن استحسانی حجت چی؟ نیستش. فراجه مراجعه بکنم تو جهت اولا گفتیم و هم همونجا احاله دادیم، گفتیم قبلا ما تو بحث فکر کنم مقدمه ششم بود از مقدمات که تو کفایه مطرح شده، اونجا ما تو تعارض احوال کاملا این بحث رو پنبهش رو زدیم و توضیحش رو دادیم. فراجه دوباره برو اونجا مراجعه بکن. میره سراغ استدلال سوم قائلین به اشتراک چی؟ معنوی. اومدن چی گفتن؟ گفتن ببینید فعل مندوب اطاعت هست یا نه؟ حالا من اگه یه مستحبی رو انجام بدم بهش اطاعت صدق میکند یا نه؟ من اطاعت کردم دیگه، مولا یه چیزی فرموده منم اطاعت کردم، حالا ولی امرش الزامی نبوده، امر وجوبی نبوده، اما من اطاعت کردم، همون استحبابش هم رفتم انجام دادم. گفتن آقا انجام دادن فعل مستحب اطاعته، از اون ور کبرا هر اطاعتی در واقع فعل مأمورون به حساب میاد، انجام دادن اون کاریست که او بهش امر شده، درسته؟ بنابراین ما میفهمیم که امر عام است از استحباب و چی؟ وجوب. سلام علیکم. امر از استحباب و وجوب عام هستش، ما اینو اینجا لذا میفهمیم و درک میکنیم. پاسخی که مرحوم مصنف به این استدلال سوم میدن، میگن آقا این دیگه اشکالش خیلی واضحه، کبرا شما کار دارید، این که میگه کل طاعت فا و فعل المأمور به، این از کجا میگید؟ هر اطاعتی عبارت است از انجام دادن اون فعلی که بهش امر شده است. یا آقا این امری که شما میگید تو کبرا میگید کل طاعت هو فعل المأمور به، که مأمور به ازش مشتق شده، اگه منظور شما مأمور به معنی حقیقی خودشه، حاضا اول کلام ما حالا میخواییم سر همین بحث کنیم که امر آیا به معنای خصوص طلب وجوبی است یا اهم مسئله به وجوبی و طلب ندبی که بشه مشترک معنوی، از اول کلام اینو که نمیتونید مستند قرار بدید در اینجا. اگه منظور نظرتون این استش که نه، ما وقتی میگیم کل طاعت هو فعل المأمور به، عرض شد خدمت شما که مرادمون از اون مأمور به ای که در کبرا ذکر شده معنای حقیقیش نیست، بلکه مراد ما از مأمور به در این کبرا معنای عامه، ولو اینکه این لفظ براش وضع چی نشده باشه. میگیم مأمورون به یعنی آن چه که مطلوب است، مطلوب معنی اهم از ارشاد معنی حقیقی، حالا کار نداریم، برای همین معنی اهم وضع شده یا نه معنی حقیقیش خصوص طلب وجوبیه، این معنی اهم اینجا استعمال شد. اگر اینو بخواید بگید، بگید این مدعای شما رو ثابت نمی‌کنه، شما می‌خواستید بگید فعل مستحب طاعت است، بعد می‌خواستید بگید هر طاعتی فعل مأمورون به است، بعد میگفتید اینجا منظورمون از مأمور به معنای حقیقیشه، بنابراین فعل مستحب تحت معنای حقیقی امر میگنجه، پس معنای حقیقی هم یه معنای جامعی است که شامل مستحب هم میشه، بخواستید اینو بگید. اما اگر اومدید گفتید هر طاعتی فعل مأمور به حساب میآید، بعد ما گفتیم منظورتون از مأمور به چیه؟ گفتید یعنی مطلوب، هر طاعتی که شما میکنید یه چیز مطلوبی رو رفتی انجام دادید، هم از این که واجب بوده یا مستحب بوده. بعد میگیم یعنی میگید این معنی حقیقیشه، میگه نه ما کار نداریم معنی حقیقی، معنی مستعمل و فیشه، حالا یا حقیقت یا مجازه، و به اونش کاری چی نداریم. اگه اینو بگید که نمیتونید اون ادعا رو ثابت بکنید، که میگید بله فعل مستحب مستاق برای فعل مطلوب هست، اما مستاق برای فعل مأمور به معنی حقیقیش هم هست، از کجا ولی معنی حقیقی باشه؟ هازا اول کلام حرفیشون. ما هاشین که اینجا اومدن توضیح دادن، وقتی رسیدن به اینکه مرحوم مصنف فرمود لو اريد منه معناه الحقيقي، گفتن معنی حقیقی یعنی خصوص وجوب، نباید اینو میگفتن، اشتباه دقیق نیست، باید میگفتن معنای حقیقی اول کلام اصلا که عرض کردم، معنای حقیقی تازه الان ما خواهیم بحث کنیم چیه، میکنه میتونید بیا چون مفروض بگیرید از قبل بعد دوباره بهش برسید، میشه توقف و شیعه الان نه، باید دیگه این اول کلامه، این معلوم نیستش که اصلا معنای حقیقی چیه، هنوز میخواهیم سر همین بحث کنیم. شما تو کبرا اینو از قبل مفروض گرفتید که معنای حقیقی وجوبه، توضیح میخوام بگم غلطه، اینجور نباید توضیح بدن، همین توضیح که عرض کردیم. خلاصه یه بار دیگه استدلال اینه، میگه آقای که میگی وضع شده لفظ هم برای خصوص وجوب، من قالب اشتراک معنوی هستم. چرا؟ چون میگم که شما اگر فعل مستحب رو انجام بدی داری اطاعت میکنی یا نه؟ شما میگی بله این صبرا، تا اینجا ما باش بحثی نداریم. میگه خب آیا قبول داری هر اطاعتی فعل مأمور به انجام دادن اون چیزی است که خدا بهش امر کرده یا حالا مولا بهش امر کرده، حالا مولای عرفی؟ شما میگی آره، بنابراین پس معلوم میشه فعل مستحب عرشاد تحت امر میگنجه دیگه، معنای لفظ امر که الان امرو به ازش مشتق شده یه معنای جامعه است که شامل فعل مستحب هم میشه، ولی این کبرا صحیح نمیبود. پاسخی که مرحوم مصنف میدن میگن سقراط رو قبول داریم، مشکلی با سقراط تو نداریم، بله فعل مستحب اطاعته، عرفاً اطاعت بحث توش نیست. اما اینکه میگید هر اطاعتی فعل مأمور به، مرادتون از اون مأمور به چیه؟ اگر اونجا فرض گرفتید مأمور به معنای حقیقی خودش، خب این از اول کلام کی گفته فعل مستحب فعل مأمور به است به معنای حقیقی خودش؟ تا کجا میدونی معنای حقیقی امر مطلق طلبه؟ هنوز اثباتش نکردیم، داریم هم بحث میکنیم. یا معنای حقیقی هم خصوص هم امر وجوبیه و طلب وجوبیه. اگر خصوص طلب وجوبی باشد کل طاعتن فهو فعل مأمور به نیست، قبول نداریم این کبرا رو، چون فعل مستحب هم اطاعت هست ولی فعل امر وجوبی و طلب وجوبی که نیست که. اگه بگی معنای عامه بله این کبرا درست میشه، اما هازا هم بلال کلام، اونو باید اثبات کنیم از خارج. الان می‌خواستیم ما با این استدلال تازه همینو بهش برسیم، تو این از قبل بخوای محفوظ بگیری که به درد نمیخوره. میگه خب باشه، من نمیخوام بگم اینجا معنی حقیقیشه، من میخوام بگم آقا کل طاعتن هوا فعل المأمور به یعنی هوا فعل المطلوب، این معنی مستعمل فی مأمور به یعنی المطلوب، کار ندارم که این معنی حقیقیشه که من میگم به مشترک معنی، یا معنای مجازیشه که تو میگی برای خصوص وجوب بحث شده اما اینجا حالا برای بگیم مطلق طلب استعمال شده باشه مجازا، من معنیش کار ندارم، اما مستعمل فی ما اینجا مشخص معناش چیه. یعنی چی میگه؟ میگه اینم قبول نداریم بخواد دیگه این که ادعای شما رو ثابت نمیکنه. شما می‌خواستی بگی امر به معنای حقیقی خودش شامل طلب ندبی هم میشه، بعد نتیجه بگی پس معنای حقیقی امر چی هستش؟ گستره داره، یک معنای جامع مشترک معنویه. شما می‌خواستی به این برسی، با این استدلال که نمیتونی به اون برسی. شما میتونی نهایتاً بگی آقا مطلوب گسترش معنای مطلوب که این لفظ هم درش استعمال شده در اینجا، نمیدونی معنای موضوع نشی یا نه، این گسترش شامل مندوب هم فعل مندوب هم چی میشود، اون هم اطاعته و اطاعت هر اطاعتی هم انجام دادن فعلی است که از ما طلب شده و مطلوب ملاست. اما نمیتونی بگی که این هر شرط فعل مندوب میره در دایره معنای موضوع لهیه لفظ هم. از کجا اینو فرض کردیم که اصلا شما قائل بهش اصلا نتونستی اثباتش بکنی دیگه؟ این استدلال سومی که مرحوم مصنف اینجا چیکارش میکنن؟ ردش میکنن. الله عبارت چه ببینید؟ فهمت ول استدلالو، یعنی استدلال برای استدلال سوم برای قائلین به اشتراک معنوی، به ان فعل المندوب طاعتون و کل طاعتن فهو فعل المأمور به، بگیم آقا فعل مستحبی اطاعته، هر اطاعتی هم عبارت هست از انجام دادن اون چه که بهش امر شده، درسته؟ بنابراین نتیجهش همینه که بنابراین فعل مندوب اون چیزیست که بهش امر شده، پس امر معنای جامعی داره که فعل مندوب رو هم میگیره. اینو میخواید بگید دیگه؟ خیلی خوب. پاسخ فیه ما لا یفهم من الکبرا، اشکال این استدلال اون چیزیست که پوشیده نیست که عبارت باشد از من کبرا. ما این کبرا رو کل طاعت فا و فعل المأمور به قبول نداریم اگر لو اریده من المأمور به معنای الحقیقی. بگید معنی حقیقی مأمور به ما اراده کردیم، بگیم از کجا معلوم؟ چون معنی حقیقی اول کلام معلوم نیست، آیا خصوص طلب وجوبیه؟ این کبرا صحیح نیست اون موقع، چون هر طاعتی اون موقع انجام طلب وجوبی نیست، فعل مندوب انجام طلب وجوبیه؟ نه. یا نه معنای مأمور به معنای چی هستش؟ جامعی هستش که شما میگویی که اون موقع این کبرا صحیح از آب در بیاد. از اول کبرا رو ما اینجا نمیپذیریم، من الکبرا، کبرا مردد مشخصی نیست، درش تردید داریم. بعد نفهمد و الا، اما اگر بگیم مراد از مأمور به معنای حقیقیش نیست بلکه چیه؟ بلی مطلوب، بگیم آقا این مستعمل فیش قطعا مطلوبه، این اونی که ازش اراده شده در اینجا مطلوبه، حالا معنای حقیقیشه یا معنای مجازیش ما کار نداریم. مثل مایی که میگوی مشترک معنوی میگیم معنای حقیقیه، تویی که میگوی نه برای خصوص وجوب وضع شده میگه الان اینجا در مطلق طلب مجازن استعمال شده، از باب استعمال لفظ خاص در معنای عام. مثلا شما اینجور میگه اشکال نداره، میگه ما به اون اشکال نداریم، ما میخوایم بگیم فقط این مطلوب کل طاعتن فهو فعل المطلوب، اینو میخوایم بگیم. یعنی اینو بگید که لا یفید المدعا، مدعای شما این نبود، مدعاتون این نبودش که فعل مندوب تحت مطلوب وارد میشود، شما معنات مدعاتون این بود فعل مندوب تحت موضوع حقیقی لفظ امر وارد می شود. این موضوع تحقیق لفظه هم یک معنی جامع و گسترده است که شامل فعل مندوب هم میشه. شما اینو میخواستید اثبات کنید، این معنا اون اثبات نمی کنه. این حاصل رد مصنف به استدلال عرشاد خدمت شما سومشون. نکته آخر، اگرچه معمولا محل نزاع رو تو ابتدای هر بحثی ذکر میکنن، درسته؟ این همیشه وقتی میخوان وارد بحث بشن محل نزاع رو میگن، ایشون که اصلا نگفته محل نزاع، نه مصنف که نگفته، من میخوام آخر بگم این دفعه، علت هم داره. جهتش اینه که در محل نزاع در مسئله دلالت امر بر وجوب اختلاف شده. یعنی آقایون علما دو دستن، بعضیا اومدن گفته و ما برای اینکه تشخیص بدیم مصنف با کدوم دسته هستش باید کلمات ایشون رو میخوندیم، چون ایشون هم مستقیما نیومده به بحث محل نزاع در اینجا اشاره چی. بعضی آقایون کردن مثلا گفتن آقا اول بحث وارد شدن گفتن محل نزاع اینه در این مسئله، توضیح دادن و بعد بحثشون رو مطرح کرد. ایشون چون نکرده، ما بعد اول کلامشون میخوندیم بعدن اون وقت اختلاف در محل نزاع رو میگفتیم، بعد با توجه به کلام ایشون شما خودتون قضاوت میکردید که ایشون محل نزاع رو کدوم میدونه، در چی میدونه. ببینید در محل نزاع اختلافه، دو تا نظریه هست. یه نظریه مثلا مثل شهید صدر و مرحوم محقق خویی اینا رحمت الله علیه ما میفرمایند، میگن آقا اصل دلالت امر بر وجوب مفروغ عنه و مورد اجماع و کسی در مورد این هیچ اختلافی چی ندارد. همه قبول دارن لفظ امر وقتی گفته میشه ظهور در وجوب داره، اما در منشأ این ظهور اختلافه که آیا لفظ هم برای وجوب وضع شده که بلا قرینه وقتی استعمال میشه و ظهور در وجوب پیدا میکنه، یا نه لفظ امر برای معنای جامع وضع شده یا مشترک لفظی، یه بار برای وجوب یه بار برای ندب وضع شده ولی با این حال ظهور در وجوب دارد. منطقه از کجا ظهور دارد؟ نه برای که خصوص وجوب برش وضع شده، یا دلالت عقلی میدونن، میگن عقلی نتیجه رو میگیره که وقتی به شما امر میشود قرینه ای هم آورده نشده ما حکم میکنیم به این که اینجا اون توضیح داره مثل آینا اینه اینا اینه توضیح شده دن. یا اینکه نه عقلی هم نیست، دلالت لفظی از باب اطلاق و انصرافه، میگن لفظ مطلق وقتی به کار برده میشود انصراف دارد به وجوب در اینجا اون فرد اکملش که عرف اول ازش میفهم اگه قرینه آورده نشه وجوب، اگه ندب رو بخوان بگن بعد قرینه بیارن، یا اینو میگیم. در واقع دعوا بین آقایون در این مسئله سر اصل دلالت امر بر وجوب نیست، همه قبول دارن لفظ امر همزه و میمرا میگن اگر اومد قرینه اینو آورد بر ند قطعا ازش وجوب اراده شد. اما اینکه این به چه نحوه، آیا این وجوب یک وجوب وضعی و حقیقیه که مرحوم مصنف که از ظاهر انه حقیقتا فل وجوب تعبیر مصنف اینه، یعنی داره بحث منشأ دلالت رو مطرح میکنه، یا نه وضعی نیست اطلاق و انصرافیه، یا هیچ کدومی اصلا دلالت لفظی نیست دلالت عقلیه، حالا به اون توضیحی که نمیخوام وارد بشم مثل مرحوم محقق نائینی و دیگران مطرح میکنه. درست شد؟ پس این یک دید نسبت به محل نزاع که میگه آقا اصل دلالت بر امر وجوب اینجا محل نزاع نیستا، گول نخورید، بس منشأ دلالت امر بر وجوبه که آیا وضعی است یا اطلاق و انصرافی است یا عقلی است، که اصلا دلالت لفظی به حساب نمیاد. یه عده دیگه مثل آقای مظفر تو اصول فقه که شما میخوندید، ایشون وقتی خواست مطلب رو مطرح بکنه اینجور اومد گفت، حالا عبارت مرحوم مظفر رو براتون میخونم. ببینید ایشون قبلا اختلفوا فی دلالت لفظ الامر به معنی طلب علی الوجوب، در اصل دلالت بر وجوب اختلاف رو مطرح کرده، بعد اقوال مطرح کرده گفته فقیل انه موضوع لخصوص طلب الوجوبی، یه عده گفتن این وضع شده برای خصوص طلب وجوبی. دو وقیل للعام منه و من الطلب الندبی، یه عده گفتن این وضع شده برای معنی عام از طلب وجوبی و طلب ندبی، یعنی دلالت بر وجوب چی؟ اختلفوا در چی؟ در این که دلالت بر وجوب دارد یا ندارد دیگه. اختلفوا فی دلالت لفظ الامر به معنی طلب علل وجوب، امر به معنی طلب دلالت بر وجوب دارد یا ندارد، اختلاف کردن. یعنی اولی ها میگن داره، دومی ها میگن وقتی بر معنی جامع وضع شده دیگه دلالت بر خصوص وجوب چی؟ نداره. وقیل مشترکون بین اما اشتراکن لفظی هم وقیل غیر ذالک، بعضی هم گفتن اشتراک لفظی دارن هم برای وجوب وضع شده هم برای ند، بعضی هم اقوال دیگری رو ذکر کردن که ما نمیخوایم وارد بشیم. میخوام بگم اینجا در تقریر محل نزاع و تحریر محل نزاع دو نظریه دو جور بیان هست، بیان مثل همسال آقای شهید صدر و آقای محقق خویی و آقای نائینی و دیگران اینه، آقای مظفر که مطلب رو مطرح میکنه اونطور مطرح، مرحوم مصنف داره چیکار میکنه؟ برمان مصنف ظاهرن داره همون نظریه اول رو، یعنی محل نزا رو در اصل وجوب نمیدونه، اصل وجوب رو مفروغانه نمیدونه، منشأ وجوب رو داره دعوا مطرح. لذا میگه چی؟ میگه تعبیرشون تو صدر عبارت وقتی تو جهت سالس ما وارد شدیم تعبیرشون چی بود؟ فرمودن که الجهت سالس لا یبعد کون و لفظ الامر حقیقتا فعل وجوب. رفت سری سراغ چی؟ وزن. گفت به نظر ما حقیقت در وجوب، نگفت یدل علی الوجوب در مقابل اونایی که میگن دلالت بر وجوب ندارد. یعنی اصل وجوب و مفروغ عنه گرفت این که حقیقی است یا نه، اون رو بهش اشاره کرد. نیتر ممکنه شما بگید آقا نه، مرحوم مصنف در ادامه از اونجایی که میگه و تقسیمه و ما افید و الاستدلال، که سه تا استدلال برای قائلین به اشتراک معنوی و عدم وضع لفظ ام برای خصوص طلب وجوبی میاره، میگه برای جامعه وضع شدن، اونجا که داره این استدلال رو رد میکنه قول مقابل رو چی در نظر میگیره؟ قول به عدم وضع برای وجوب دیگه، درسته؟ پس معلوم میشه که در ایشون در دو جهت بحث میکنه، یعنی هم اصل دلالت بر وجوب رو محل خلاف میدانه، یعنی میگه یه عده‌ای هستن که میگن نه این برای وجوب وضع نشده، این برای معنی جامعه وضع شده و جامعه که دلالت بر وجوب چی؟ خصوص وجوب نداره. و هم راجع به این که خب حالا برفرض که ما بگیم این دلالت بر وجوب دارد، آیا این دلالتش وضعی است یا چی؟ ظهوری است. این هم میخواد بحث بکنه. ممکنه کسی این به ذهنش بیاد که از صدر عبارت ایشون و ذیل عبارت ایشون از مجموعه به دست میاد که ایشون در هر دو جهت داره بحث رو پیش میبره. اما اینطوری نیست. اینی که الان دارم میگم یه لمیه که وجه اشتباه آقای مظفر هم فهمیده میشه تو نحوه تحریر محل نزاع. اصلا اینطوری نیست. حرف چیه؟ حرف مصنف این نیستش که اونایی که قائل به اشتراک معنوی هستن دلالت لفظ امر بر وجوب رو قبول چه ندارن. کجا اینو میگه؟ از کجای کلامش این برمیاد؟ اونها در واقع حرفشون اینه این دلالت وضعی نیست، یعنی میخوام میگن این برای خصوص وجوب وضع نشده. اگه میبینید بر وجوب دلالت داره از باب وضع چی نیست. از کجا معلوم؟ همونها قائل نشدن به اینکه زور در وجود داره، کما اینکه آقایون گفتن اجماع وجود داره، همه قبول دارن، هم حتی اونی که مشترک معنوی میداند تو کلماتش گفته من اینو مشترک معنوی میدونم، اما اگه قرینه نیومد این زور در وجود داره، تو دلالت بر وجود اون آقا هم اختلافی چی نداره. امثال آقای مظفر، امثال که فقط همین ایشونه، چون اومدن نگاه کردن دیدن اقوال مختلف علما وقتی بحث اومد کردن مثل مرحوم آخوند خراسانی و قبلی‌ها و بعدی‌ها چیکار کردن؟ اومدن نگاه کردن دیدن که خیلی خوب ما چند تا قول داریم، یه قول میگه وضع شده برای خصوص وجوب، یه قول میگه نه برای عام وضع شده، یه قول میگه یه بار برای وجوب وضع شده یه بار برای عام وضع شده، زمانم قرینه معینه میخواد دلالت بر وجوبش. این حس کردن این اقوال در واقع اختلافشون سر چیه؟ اصل دلالت بر وجوبه، در حالی که این اقوال همشون قبول دارن دلالت بر وجوب لفظ امر رو، فقط دعواشون سر اینه. اون اولیه میگه خب من میگم وضع شده، خب دلالتش وضعیه، قرینه هم نمیخواد. دومیه میگه این دلالت قرینه نمیخواد، درست اما وضعی نیست، حالا از باب اطلاق و انصراف مثلا لفظ مطلقی بوده شامل هر دو فرد میشده، اما انصراف داره این عدم القرینه به این فرد اکملش که مثلا وجوب مثلا بوده باشه، عرفنی هم چه انصرافی واقعا هم وجود داره، درست هم میگه. اونی هم که سومیه غالب مشترک لفظی هستشون هم میگه آقا این فرد بلا قرینه، این چون استعمال بیشتری درش شده این قرینه نمیخواد، اما اون حقیقت دوم نیاز به قرینه داره، اون قرینه معینه نمیخواد، اما این یکی قرینه معینه چی؟ نمیخواد. لفظ امر رو گفتید خاصه اراده وجوب کنه، یکی از معانی حقیقیشه، این یکی نیاز به قرینه نداره، اما معانی دیگه‌اش چرا نیاز به قرینه داره؟ مثلا بعد حالا اینو قائل هست دعوا سر این اینو ندیدن، اون بحث اجماع رو ندیدن، گوشتن کنار، فکر کردن اختلاف سر اصل دلالت بر وجوبه، لذا گفتن اختلافوا فی دلالت لفظ الامر علی الوجوب، حالی که همچی اختلافی نیست در دلالت بر وجوب، اختلاف ندارن فی نهوت دلالت علی وجوب اختلاف دارن آقایان، اصل دلالت بر وجوب اجماع وجود داره، از همه اینا نقل شده، از همه این سه قول، لذا اون قول درستر که تحریم ملسا همین نکته است، مصنف و دیگران هم اینو میخوام بگن، اگر هم یه جایی به قول اشتراک لفظی و اشتراک معنوی اشاره میکنن میخوان اون نحوه دلالت رو بزن، چون اون قائل بود این دلالت وضعی نیست، میگفتیم چرا؟ میگفت چون مشترک معنویه، ما میخوایم بگیم مشترک معنوی نیست، استدلالت غلطه، مشترک لفظی نیست، استدلالت غلطه، میخواد اونو رد بکنه، نه اینکه بخواد بگه تو میگویی دلالت بر وجوب ندارد حرفت غلط است، اونم میگه دلالت بر وجوب داره، نحوه دلالت با ما بحث داره. این عرض به خدمت شما که حاصل فرمایش مرحوم مصنف توی جهت سوم، تا حالا بریم جهت چهارم بحث طلب و اراده که دیگه بیشتر بحث کلامیه، بحث اصول اینجا مطرح شده. ان شاء الله باشه واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.